حواس. آنچه تجربه نامیده می شود تقریباً به کلی با شیوه های توجه ما شکل می گیرد. افراد قبیله جاراوا در سال 2004 از ساحل، یعنی جایی که دوست داشتن لاک‌پشت شکار کنند، دور شدند و به منطقه تپه‌ای در جزایر آندامان رفتند. بعد بزرگترین موجی که میتوان تصور کرد به ساحل حمله برد. مردم قبیله جاراوا توانستند این سونامی آسیایی را که زمین و زندگی را که روی آن داشتند نابود کرد پیشا پیش حس کنند و از آن بگریزند. حواس آنها برای دریافت نشانه های آشوبی در شرف وقوع در آب و خشکی و در میان حیوانات اطرافشان تیز بود و این آگاهی حسی و غریزی جانشان را نجات داد. سر و صدای پرندگان و رفتار حیوانات دریایی اندکی پیش از سونامی برای مردم بومی هشداری بود تا به زمینی مرتفع فرار کنند. مردم قبیله جاراوا جانشان را نجات دادند، ولی این فصل درباره شیوه هایی است که حواس هم جانمان را نجات می دهند و هم زندگی من را پربار می سازند. بین مرگ و زندگی شکاف است، ولی اندازه این شکاف برای هر کس فرق می کند. جان باروز این جمله را نوشت و نشان داد که از این بازی جلوتر است. مردم در هیچ زمینه‌ای به اندازه قدرت مشاهدشان با هم تفاوت ندارند. از این نظر برخی مردم فقط نصف نیمه زندند. نمی شود کسی صبح از خواب بیدار شود و تصمیم بگیرد حواسش را تعطیل کند و هر روز در حبابی از غفلت و ناآگاهی تلو تلو خوران پیش برود. اما کسانی هستند که تجربیات حسیشان از دیگران غنی‌تر است. گاهی دو نفر راهی مسیری یکسان می شوند، اما یکی از آنها تجربه ای عمیق‌تر و جالب‌تر از دیگری به دست می آورد. ولی چرا؟ یک دلیلش تجربیات زندگی هر شخص تا به امروز است. در پژوهشی که در مرکز تحقیقات ارتش آمریکا انجام شد، دریافتند سربازانی که تجربه نظامی یکسانی دارند، دنیا را به یک دید نمی‌بینند. مهمترین تفاوت آنها در این بود که برخی سربازان در تشخیص خطرات بالقوه مانند وسایل انفجاری غیر متعارف و سرهمبندی شده و دیگر شیوه های شبیخون خوردن فوق‌العاده بهتر بودند. آن دو گروهی که نتایج بهتری در این پژوهش به دست آوردند کسانی بودند که یا سابقه شکار داشتند یا اهل محلات پایین شهر و جرم خیز بودند. تجربیات پیشین آشکارا این دو گروه را طوری شرطی کرده بود که دنیا را ترکیبی از تهدید و فرصت ببینند. به نظر آنها فقدان هوشیاری باعث بدبیاری می شد و متعاقباً حواسشان نسبت به هر گونه نابهنجاری و نکته خلاف قاعده در چشماندازشان حساس بود. ما احتمالاً به کمک یاغیان یا خلافکاران شهری نیاز نداریم تا حواسمان را جمع کنیم و میل به تربیت حواس از راه ترس تنها برای عده‌ای جذاب است. این درست است که کسانی که با چتر نجات از آسمان خراش‌ها پایین می‌پرند درکی پیشرفته تر از عناصر پیدا می کنند. ولی اگر اشتباه کنند و با سرعت 240 کیلومتر در ساعت به بتن کف خیابان بخورند، نیز توانایی حسیشان به شدت آسیب می بیند. راه های بهتری برای غنی کردن تجربیات زندگی من داریم. از افرادی که دنیا را به شیوه های متحول کنندهی تجربه کردند، انقدری شواهد و مدارک در اختیار داریم که باور کنیم این شیوه ها هم ممکن هستند و هم دسترس پذیر. وقتی زمانی را در طبیعت سپری می کنیم، هم از لحاظ جسمانی بهتر می شویم و هم از لحاظ فیزیولوژیکی اندام مناسب تری می یابیم. شادتر می شویم و یاد می گیریم از حواسمان به شیوه مفیدتر استفاده کنیم. اما از لحاظ فلسفی هم رشد می کنیم. هنری دیوید تورو، یکی از پیشگامان اولیه صمیمی شدن با طبیعت، نوشته 2 یا 3 ساعت پیاده روی مرا به چنان منطقه عجیبی می رساند که اصلا انتظار دیدنش را نداشتم. اگر وقتی قدم به طبیعت می گذاریم 10 برابر دقیق تر و حساس تر شویم، پس 1 کیلومتر راه می شود 10 کیلومتر. البته خوشبختانه از لحاظ ذهنی و نه جسمانی. اگر دوست داریم متوجه چیزهای بیشتری شویم، بهتر است کمی از سرعتمان کم کنیم. و همین که متوجه چیزهای بیشتری شویم، فرقی نمی کند چه چیزی، سرعتمان خود به خود کم می شود. علاقه شدید من به جهتیابی طبیعی به این معنی است که گلهای وحشی، ابرها، درختان، صخره‌ها، گیاهان و حتی گودال‌های آب توجه مرا جلب می‌کنند. مسیرهایی که وقتی نوجوانی سر به هوا بودم خالی و بی‌معنی بودند، اکنون راهی پرشگفتی شدند که در هر قدم توجهم را معطوف چیزی می‌کنند. حالا دیگر خیلی برایم سخت‌تر است که راهی آن پیاده‌روی‌های طولانی که قدیم‌ترها می‌رفتم شوم. نه به این دلیل که توان جسمانیم کم شده، بلکه به این دلیل که اکنون خیلی چیزهای بیشتری میبینم و مدام از خودم میپرسم بمانم یا نادیدهش بگیرم. خیلی باید ناپخته باشی که در یک روز بیش از 32 کیلومتر پیاده روی کنی و حس نکنی سرت دارد از شدت این همه اطلاعات حسی که گردآوری کرده ای میترکد. من این حس را خوب درک میکنم. ما چند حس داریم؟ 5، 6، برخی میگویند بین 10 تا 30 حس. حس عمقی حسی است که به ما میگوید بخش‌های بدنمان حتی اگر نتوانیم آنها را ببینیم کجا هستند. ما حتی وقتی چشمانمان بستند میتوانیم بگوییم دستانمان کجا هستند. همه ما تشنگی، گرسنگی، خستگی، افتادن فشار خون را تجربه کرده ایم. به سادگی میتوان این فهرست را بلند و بلندتر کرد. اما فلسفه همه این موارد یکی است و به این ترتیب می توانیم روی مواردی تمرکز کنیم که بهتر می شناسیم و درسهایی را که از آنها می گیریم در صورت تمایل جای دیگر به کار ببندیم. بینایی حس بینایی بهترین حس برای شروع تمرین با حواس است، چون آشناترین حس برای بیشتر مردم و قویترین حس در آنهاست. ولی این قوت بهایی هم دارد. بینایی ما آنقدر در پیش بردن امور ابتدایی کارآمد است که ما کاهلانه توانایی های بالقوه دیگرش را نادیده می گیریم. چشمان ما آنقدر اطلاعات ریز به مغزمان می رسانند که مغزمان مجبور شده راهبردهایی برای مقابله و فیلتر کردن این حجم از اطلاعات طراحی کند. ناگزیر ما نمیتوانیم بیشتر چیزهایی را که در دیدمان هستند ببینیم، چون فقط میتوانیم روی بخشی از تابلویی که جلوی روی ما است تمرکز کنیم. این نقص در آزمایش توپ بسکتبال و گوریل به شکل جالبی نشان داده شده است. فیلم کوتاهی از دو نفر که توپ بسکتبالی به سمت هم پرتاب میکنند به مخاطبانی نشان داده می شود و از آنها می خواهند تعداد پاسها را بشمارند. در پس زمینه مردی که لباس گوریل پوشیده وارد زمین بازی می شود و در زمین گشت می زند. وقتی از مخاطبان می پرسند که آیا متوجه اتفاقی غیرعادی در زمین بازی شدند یا نه، چیزی به ذهنشان نمی رسد. وقتی به مخاطبان می گویند که فیلم را دوباره تماشا کنند و به جای اینکه تعداد پاس‌ها را بشمارند دنبال گوریل بگردند، از اینکه چنین نکته عجیبی را ندیدند خندشان می‌گیرد. در نمونه جالب دیگری از بینایی ناقص ما، فیلمی به مخاطبان نشان می‌دهند که در آن بازیگری از یک غریبه نشانی می‌پرسد. وقتی که دارند صحبت می‌کنند، در چوبی بزرگی را در فاصله میان آنها حمل می‌کنند. در همین فاصله کوتاه که نمی توانند همدیگر را ببینند، بازیگر جایش را با کس دیگری عوض می کند و یواشکی می رود. وقتی در کاملا رد می شود، غریبه بدون اینکه اصلا متوجه شده باشد، شخصی که روبرویش بوده کاملا عوض شده، مکالمه اش را از سر می گیرد. هر دو نمونه سرگرم کنندند، ولی ما عاشقان طبیعت چه نتیجه ای از این آزمایش ها می گیریم؟ تمرین 9 بخش اول 3 دقیقه بیرون از خانه پیاده روی کنید. نام هر چیزی را که نگاهتان به سمتش جلب شد یادداشت کنید. اگر بفهمیم مغزمان چه چیزهایی را اولویت بندی می کند، می توانیم این سلسله مراتب را موقتاً زیر پا بگذاریم و چیزهای جدیدی ببینیم. بخش دوم. 3 دقیقه دیگر در همان راهی که در بخش اول طی کردید پیاده روی کنید. اما این بار سعی کنید تا جایی که خطری تهدیدتان نمی کند، هر چیزی را که حرکت می کند نادیده بگیرید. اجازه دهید نگاهتان جلب چیزهای ساکن شود. هر چیزی را که هر گونه حرکتی دارد، از مردم گرفته تا حیوانات و برگ‌ها در باد، نادیده بگیرید. احتمالاً احساس عجیبی به شما دست می دهد و دست کم متوجه چیزهایی می شوید که در پیاده روی نخست به چشمتان نیامده بودند. مغز ما آموخته متوجه چیزهای متحرک شود. بنابراین اگر تلاش کنیم که به چیزهای ساکن نگاه کنیم، دنیای اندک متفاوتی می بینیم. می توانم از شما بخواهم که همان پیاده روی را تکرار کنید و این بار به دنبال چیزهایی باشید که به نظرتان اشکال و رنگهای کسل کننده ای دارند، ولی ممکن است این تمرین اشتیاقی در شما برنیانگیزد. بنابراین فعلا می توانید آن را تمرینی نظری در نظر بگیرید، نه عملی. گونه بشر به این دلیل بقا یافت که توانست چیزهایی را که تهدید یا فرصت محسوب می شوند با موفقیت اولویت بندی کند. احتمال اینکه چیزهای ساکن یا رنگهای کسل کننده ما را به کشتن دهند خیلی کمتر است، چون بیشتر حیوانات شکارچی و سموم خارج از این مجموعه اند. همه ما دنیا را از خلال یک منشور تماشا می کنیم، از پشت لنز شخصی من، لنزی که تجربیات و اهداف من به آن شکل دادند. کار من به گونه ایست که زمان زیادی را با متخصصان و کارشناسان، جغرافی دانان، زمین شناسان، گیاه شناسان، کشاورزان، سربازان، هنرمندان، غذاجویان و جنگلبانان در طبیعت می گذرانم و یکی از جالبترین یافته هایم این بوده که تجربه هیچ کدام از ما از یک تکه از زمین شبیه به تجربه دیگری نیست. همه ما برای جستجوی چیزهایی خاص در نقاطی خاص شرطی شده ایم. یک آزمایش دیگر هم هست که دوست دارم در دوره‌های جهتیابی طبیعی بگنجانم. این آزمایش نشان می‌دهد که با درک لنز شخصیمان چه چالش‌ها و فرصت‌های در دسترسی را می‌بینیم. اوایل یکی از دوره‌های آشنایی با طبیعت که من برگزار می‌کنم، اعضای گروه را بالای دشتی کوچک، شیبدار و پرگل و لای هدایت می‌کنم و بعد درختی را نشانشان می‌دهم که با فاصله نه چندان زیادی از ما نزدیک یک حصار است. به آنها میگویم میخواهم 1 دقیقه تمام به این درخت زل بزنید. میخواهم تصویر سایه‌اش را بر شبکیه چشمتان حک کنید. سعی کنید شکل و خطوط آن را تشخیص دهید و حفظ کنید. بعد از آن 1 دقیقه راه میرویم و خیلی مهم است که در طول این مدت به درخت نگاه نکنید. بعد من و شاگردانم 1 دقیقه راه می رویم و من دقت می کنم که هیچ کدامشان نگاهی به درخت نیندازند. وقتی به نقطه مورد نظر می رسیم، از آنها می خواهم برگردند و به درختی که به نظرشان خوب شناختن نگاه کنند. همان درخت تبدیل شده به 2 درخت جداگانه و شکلش کاملا تغییر کرده است. بیشتر شاگردانم از این شعبده بازی های من با شادی جا می خورند و می شنوم که دم گوش هم می گویند این یارو چه پیمانی با نیروهای تاریکی بسته. شوخی کردم، ولی به جز این جمله آخر باقی داستان حقیقت دارد. توضیح می دهم که ما متوجه خمیدگی درخت بر اثر نیروی باد می شویم و همین به ما نشان می دهد که جنوب کدام طرف است، چون در بریتانیا غالب بادها از سمت جنوب می آیند. نکته دوم در آزمایشم که مهمتر از تکنیک ساده جهتیابی است این است که شکل درخت هر بار که از نقطه جدید به آن می‌نگریم تغییر می‌کند. با هر گامی که برمی‌داریم درخت آرام آرام دیگرگون می‌شود. تا اینجای کار به نظر خیلی ساده می‌آید، ولی تا به حال چند بار شده که این آزمایش آنطور که انتظار داشتم پیش نرفته است. هدف من در این دوره‌ها این است که به افراد کمک کنم دنیا را از پشت لنزی متفاوت با لنز همیشگیشان ببینند. لنز فوق‌العاده خاص کاوش در طبیعت. این پیاده روی ها امکانی برایم فراهم می کنند تا برخی از چیزهایی را که دید تربیت شده در طبیعت آشکار می سازد و نیز بهترین نقاط برای یافتن آن چیزها را به شاگردانم نشان دهم. اما حقیقتی که مایه خجالتم است این است که طی آزمایش بینایی که بالا شرط دادم و در همان پیاده روی کوتاه از نقطه‌ای به نقطه دیگر در راهی که خیلی خوب می شناسم دید ناقص خودم به رخم کشیده شد. چندین بار پیش آمد که یکی از متخصصان دیگر مرا متوجه یک گل ارکیده، فسیل یک حیوان و پرنده شکاری کوکور حنایی کرد. یعنی لنزی که در آن لحظه به چشم داشتم باعث شده بود هیچ کدام از این چیزها نگاهم را جلب نکند. قطعاً بیشمار چیزهای دیگر هم بود که هیچ کس در گروه ندیده بود. اما درس بزرگتری که از این تجربه می‌گیریم چیست؟ به نظرم علاقه متمرکز شمشیری دو لبه است. باعث می شود متوجه بسیاری از چیزها شویم که دیگران نادیده از کنارشان گذشتند، اما مرکز توجه دید ما را محدود می سازد. عشقی وافر به یکی از حوزه های طبیعت قطعا شما را تشویق می کند که متوجه بسیاری چیزها شوید، اما نه همه چیز. اگر بخواهیم هر دو لبه این شمشیر را به شکلی مفید به کار بریم، باید علایقمان را گسترش دهیم، اما نسبت به نقاط کوری که این علایق ایجاد می کنند نیز آگاه باشیم. جهتیابی طبیعی دید مرا نسبت به برخی حشرات ضعیف کرده است. از سوی دیگر من معمولاً اولین نفری در گروه هستم که سیاره ای را به وقت غروب می بیند. یک قزاجو پیش از یک ردیاب دایره قرمز رسیده ای را روی بوته ای تشخیص می دهد. اما ردیاب متوجه رشته نازک خزی که به تیغ نزدیک میوه چسبیده می شود. دریانورد به دوردست چشم می دوزد و باد شدیدی را که بر ابرها نقش بسته حس می کند. همانطور که سربازی برق نوری را که روی شیشه دوربینی در دره پایین پایشان منعکس شده تشخیص می دهد. تجربه همچنین به ما می آموزد که با تغییر نور و زاویه خورشید چقدر دنیا متفاوت به نظر می رسد. دریانوردان یاد می گیرند که وقتی در دریا به دنبال چیزی هستند پشت به خورشید نگاه کنند، وگرنه ظل آفتاب هر چیزی را از دیده پنهان می کند. ولی اگر شب بود رو به ماه نگاه کنند، چون این روش بهترین راه دیدن جزئیات در مهتاب است. ردیابان دوست دارند رو به خورشید به جزئیات روی زمین نگاه کنند، چون به این شیوه سایه هایی می بینند که بیشتر کمکشان می کنند. جهتیابان طبیعی می دانند که یک تک چوب در میانه روز که خورشید در بالاترین حد ممکن است کوتاه‌ترین سایه را دارد و همین سایه بهترین خط نشانگر جهات شمال و جنوب است. هر کس با گذشت زمان شیوهی برای تشخیص تغییر رنگ و سایه در طول روز و سال پیدا می کند. همه ما می توانیم تفاوت ظاهر گلها در نور صبحی بهاری و آفتاب شدیدتر ظهر تابستان را تشخیص دهیم. اینکه مسیری یکسان را مکررن اما هر بار با تمرکز بر چیزی متفاوت طی کنید تمرینی است که دستاوردهای زیادی در بر دارد. من گاهی دوست دارم در هر پیاده روی کتابی متفاوت در کوله‌ام بگذارم. اغلب اصلاً کتاب را از کیفم بیرون نمی آورم. همانجا در کیفم می ماند و در سکوت مرا یاد نقطه‌ای می اندازد که می کوشم رویش تمرکز کنم. بعد بگذارید مدتی بگذرد و این بار بدون هیچ کانون توجه یا هدفی در همان راه پیاده روی کنید، ولی از تجربه عمیق‌تر نسبت به تجربیاتی که دفعات پیش داشتید لذت ببرید. شنوایی بهتر از پیش از آن که حس شنوایی من را تحلیل کنیم یک تمرین سریع دیگر انجام دهیم. تمرین 10. بیرون بایستید و یک دقیقه گوش کنید. هر چه می شنوید یادداشت کنید. حس شنوایی ما حسی ضعیف‌تر تلقی می شود و ولی امتیاز خیلی بزرگی نسبت به بینایی دارد. خیلی کمتر به سمت جهت متمرکز می شود. شما می توانید چیزی را بشنوید که اصلا نمی بینید. مثلا چیزی که پشت سرتان است. هر لحظه که بیرون از خانه اید فرصتی است برای اینکه گوشنداز در مقابل چشمنداز برای خودتان بسازید و می توانید این فضای صوتی را حتی بدون اینکه آگاهانه به دنبال چیزی باشید بسازید. علاقه به آنچه گوشتان برای شما تعریف می کند شما را به کشفیات بسیاری می کشاند که در صورت ناشنیده ماندن کشف ناشده باقی می ماندند. هنر گوش کردن از چند مرحله تشکیل شده است. 1. ما متوجه صداهایی می شویم و برای نخستین بار با دقت به آنها گوش می کنیم. 2. تصویری از صداهای دائمی، صداهای ناپایدار و صداهای میانی می سازیم. 3. صداها را از هم تشخیص می دهیم. 4. ارتباطی بین مکانمان و این صداها برقرار می کنیم. 5. از طریق صدا نقشه مکان را تهیه می کنیم. 6. یاد می گیریم که این نقشه چطور در طول زمان تغییر می کند. اگر 1 دقیقه گوش کنیم، احتمالاً متوجه این صداها می شویم. آواز پرندگان، صدای ماشین های بزرگراهی در دور دست، صدای باد در میان درختان. هر کدام از این صداها می کوشند که درک ما را از مکان غنی سازند. در این صداها اطلاعاتی هست در باب زمانی از روز، زمانی از سال، حیوانات محلی، هوای حال و آینده، سرنخ‌های جهتیابی و رفتار انسانی. همانطور که در مورد دیده‌های هر کس گفتیم، تجربیات شنیداری هر شخص نیز آنها را به خلق تصویری متفاوت رهنمون می‌سازد. 1 پرنده پا علاقه‌مند به پرندگان احتمالاً اینگونه ارزیابی می‌کند که آواز پرندگان زیادی را می‌شنوم که البته در این موقع سال انتظارش را داشتم. صدای 2 چکاوک مذکر را می‌شنوم. این یعنی حتماً نزدیک مرز قلمرو یکی از این پرندگان مذکر ایستادم. در واقع من در ایست بازرسی چالی چکاوک ها ایستادم. این یعنی هر طرف که بروم از قلمرو یکی فاصله گرفته و وارد قلمرو دیگری شدم. کسی که علاقه من به پیشبینی آب و هواس به خودش میگوید صدای خشخش برگ‌های درختان شمال شرقی را با وزش باد میشنوم. در بریتانیا اغلب بادها از جنوب غربی میوزند و اصلا عادی نیست که بادی از شمال شرقی بوزد. این یعنی با اینکه هوا در حال حاضر خوب است، به زودی تغییرات غیر معمول و به احتمال زیاد کاهش شدید دما خواهیم داشت چون هوای سرد از آن سوی قاره به ما میرسد. در برخی دوره‌ها که برگزار می‌کنم، دوست دارم افراد را 2 بار از میان جنگل‌های متراکم عبور دهم. 1 بار پیش از تمرین شنوایی با چشمان بسته و 1 بار هم پس از آن. در نخستین قسمت از منطقه جنگلی از همه می‌خواهم چشمانشان را ببندند و آنقدر دور خودشان بچرخند که دیگر کاملاً جهت را گم کنند، ولی همچنان ایستاده باشند. بعد در حالی که هنوز چشمانشان بسته است، می‌خواهم که شمال را با انگشت نشان دهند. فقط چند نفر موفق می‌شوند. من اول اطمینان یافتم که نه آفتاب روشنی در کار است، نه نسیم محسوس، نه ضریب زاویه زمین یا هر سرنخ غیر دیداری که بتواند به آنها کمک کند. البته 1 سرنخ هست، ولی فقط معدودی از افراد بدون اینکه مجبورشان کنی با آن توجه می کنند. 1 جهتیاب در طبیعت باید همان چیزهایی را که گفتم هم به پرنده پا و هم متخصص پیشبینی آب و هوا یادآور شود، ولی باید در ذهنش جهت صداهایی را که انسان می سازد در این مورد خاص بزرگ راه هم تشخیص دهد. دفعه دومی که از میان منطقه جنگلی عبور می کنیم، بعد از اینکه خیالم جمع می شود که همه فهمیدند آن زمزمه دوردست و خفه بزرگراه از سمت شمال است، دیگر همه می توانند با چشم بسته و بدون اینکه به خودشان زحمتی دهند به سمت شمال اشاره کنند. با دقت گوش کردن عادتی است که می توان آن را در مناطق جدید هم امتحان کرد. مثلا اگر چند هفته در خانه‌تان به دقت به همه صداهای اطراف گوش کنید، با پارس سگ همسایه آشنا می شوید. حتی می توانید هنرتان را دقیق تر هم کنید و بتوانید فرق بین پارسی را که به معنی رد شدن حیوان است و پارسی را که به معنای گرسنگی به وقت شام است تشخیص دهید. حتی شاید بتوانید فرق بین پارس سگ موقعی که شخصی دارد از کنارش می گذرد و پارس او را موقعی که شخصی با سگ از کنارش می گذرد نیز تشخیص دهید. وقتی گوش کردن به این شیوه را آغاز می کنید، می توانید کشفیات جدید بسیاری داشته باشید و قهرمانان جدیدی پیدا کنید. نابینایانی هستند که می توانند فقط با گوش کردن به پژواک‌های صدایی که با زبانشان ایجاد می کنند یک خیابان را توصیف کنند. من عاشق آن حالت شیرینی پسها هستم که وقتی کیک اسفنجی را از فر بیرون می کشند، گوششان را نزدیک سطح قهوه‌ای کیک می برند تا صدای خالی شدن گاز از آن را بشنوند و همچنین عاشق این حالت مکانیک ها که می توانند صرفاً با گوش کردن متوجه شوند که باید شمع ماشین را عوض کرد. یکی از نتایج به دقت گوش کردن این است که با موجوداتی که می توانند صدای ما را بشنوند نیز آشناتر می شویم. اگر گوشتان را تیز کنید، می توانید پیش از آن که دیگران متوجه حضورتان شوند، نزدیک شدن آنها را حس کنید. این برای بعضی باعث افتخار است. همچنین متوجه می شوید که سکوت احتمال فرار حیوانات را پیش از آن که صدایشان را بشنوید چقدر کاهش می دهد و در نتیجه فرصتهای بیشتری برای شناسایی آنها خواهید داشت. تعداد گوزهایی که در یک گروه با هم راه می روند نسبت عکس دارد با تعداد آدمهایی که دارند با هم حرف می زنند. مثلا سنجاب های جنگل اول بوی ما را می فهمند و صدای ما را می شنوند و بعد ما را می بینند و نهایتا از تنه درختی بالا می روند و فرار می کنند. اما ما فقط آن خشخش نهایی برگ های درخت را می شنویم. اما اگر ساکت و ساکن بایستید، همه چیز تغییر می کند، به خصوص در مورد حیواناتی که خلاف جهت باد حرکت می کنند. می توانید موجودات را نه در حال گریختن که در حال انجام دادن کارهای روزمرشان تماشا کنید. تکنیک شکار ساکن که سرخپوستان آمریکایی به کار می برند این است که نقطه ای را انتخاب می کنند و بعد ساکت می نشینند تا طعمه پیدایشان کند و این تکنیک برای مشاهده حیوانات هم همینقدر کارآمد است. وقتی درک ما از شیوه گوش کردن حیوانات بیشتر می شود، این پرسش به ذهنمان خطور می کند که گیاهان چه می شنوند؟ ظاهراً هر سال مقالات بیشتری درباره موسیقی که گیاهان ترجیح می دهند در روزنامه ها منتشر می شوند. حتی اخیراً خبری خواندم درباره اینکه لهجه مورد علاقه گیاهان چیست؟ که ظاهراً لهجه جردی یا همان لهجه انگلیسی مردمان ناحیه تاینساید در شمال شرقی انگلستان است. دوست ندارم کسی باشم که صدای بلند سنجی را در می آورد و این انگاره ها را به هم می ریزد. ولی هیچ مدرک علمی مبنی بر این که گیاهان به هر گونه موسیقی یا صدایی واکنش نشان می دهند در دست نیست. هیچ مدرکی. گیاهان کر هستند. شاید این خبر ناراحتتان کند. عوضش دیگر می توانید با خیال راحت عواطفتان را بروز دهید. صدای هق هق گریه شما رشد گیاهان جنگل را کند نمی کند. امکان ندارد که در طبیعت یک موسیقی را دوبار بشنوید. اگر فکر می کنید که صدا یا نوایی را دوبار شنیده اید، بدانید که روی آنچه می شنوید تمرکز نکرده اید. حساسیت ما نسبت به زمان معیاری است برای سنجش حس شنیداری ما. ما در رفت و آمد موجودات گذشت دقایق را می شنویم و در اوج و فرود آواز پرندگان گذشت ساعتها را و در هر تغییر صدایی گذشت ماهها را. صدای بادی که در میان درختان میپیچد با پایین ریختن برگ‌ها تغییر می‌کند و صدای گام‌های ما با فرو ریختن باران یا برف کمتر می‌شود. سال‌ها می‌گذرند و گذشت آنها به شکلی حزن‌آمیز در فرود آواز چکاوک و به شکلی شعف‌انگیز در صدای جغد مهربانی نمایان می‌شود که به تازگی همسایه‌مان شده است. تمرین 11. بیرون خانه بایستید، همانجا که دفعه پیش ایستادید و یک دقیقه گوش کردید. هر آنچه میشنوید و نتیجه‌ای که میگیرید یادداشت کنید. وضعیت هوا را پیش بینی کنید. نقشه قلمروهای انسانها و پرندگان را تجسم کنید. با چشم بسته به سمت شمال اشاره کنید. ممکن است اشتباه کنید، ولی اعتماد به نفستان را از دست ندهید. امروز دو نفر به صدای طبیعت گوش کردند و هر دو خود شما بودید، ولی یکی از آنها باید تحت تأثیر مهارت و توانایی دیگری قرار بگیرد. حس بویایی، چشایی و بساوایی. سوراخ‌های بینی ما ساعت‌ها و تقویم‌هایی دارند. می‌دانم که این مسئله حقیقت دارد و هر وقت هم فراموش می‌کنم، اتفاقی آن را به من یادآوری می‌کند. مثلا وقتی که در یکی از غروب‌های ماه ژوئن، عطر پیچ امین و دوله کاری می‌کند که سوراخ‌های بینی‌ام مثل دو قطعه سنج به هم بخورند و آهنگی بزنند. دهانمان سعی می‌کند خودش را به بینی‌مان برساند. به همین دلیل گاه میتواند گذشت ماه‌ها را با تغییر میزان قند میوه‌ها تشخیص دهد. ما گذشت سال را در سیبی که مزه‌اش از ترش اسیدی به شیرینی زبانسوز تغییر می‌کند می‌چشیم. تجربه‌های بویایی و چشایی ما در هم تنیده‌اند و هر کدام از این دو حس به بخشی جالب در مغز متصلند. این دو تنها حواسی هستند که مستقیماً به هیپوکامپوس متصل می شوند، یعنی جایی که حافظه بلند مدت ما قرار دارد. حواس دیگر از طریق بخش‌های متفاوت عبور می کنند و پیش از آن که راهشان را به سمت هیپوکامپوس پیدا کنند، در جایی دیگر پردازش می شوند. عکسی که از دوران مدرسه می بینیم، نمی تواند ما را به سرعت بوی چمن کوتاه شده و بخار دستگاه چمنزن یا بدتر و سریعتر از آن بوی هوای سنگین و دم کرده اتاق رخکن به آن دوران ببرد. همه ما هم گزنه نیشدار را سری می شناسیم و هم تمشک جنگلی را. سخت بتوان بچه ها را قانع کرد که لحظه ای مکس کنند و رنگ های قنچه ارکیدهی بنفش را بستایند. ولی وقتی چند بار تمشک جنگلی دستشان را زخم می کند و آنها را می ترساند، با رضایت خاطر آگاهانه درسایی را که گرفتند در عمل پیاده می کنند. مواظب باش، بیا از راه دیگری برویم. خوشبختانه وقتی جوانیم، مقاومیم و منابع فراوانی از شور و هیجان در اختیار داریم تا با خیال راحت استفاده کنیم. درس بعدی من بعد از زخم خار تمشک جنگلی می تواند کشف ریشه ناشناخته و احساس سوزش و درد جوانی باشد. گل سرد و مرطوبی که کف دست خشک و قرمزمان می ماسد. حس بساوایی ما با این یادآوری های دردناک آغاز می شود. ولی هرچه بیشتر تجربه می کنیم، بهتر می توانیم از حس بساوایی من برای فرار کردن از احساس درد و سوزش و جستجوی محرک های ملایم تر استفاده کنیم. می فهمیم که خارخاسک قلقلک می دهد ولی زخم نمی کند و پوست درختان مختلف به یک اندازه زبر نیست. از صافی و خنکی بی آزار پوست درخت راش گرفته تا گرمای چوب پنبه‌ای افرا. لمس کردن یکی از شخصی ترین و عمیق ترین تجربه های انسان است. همه ما از قوانین لمس در روابط با افراد دیگر آگاهیم. دستی که روی شانه کسی می‌گذاریم با دستی که روی کمرش می‌گذاریم متفاوت است و و همه می دانیم که از هر کدام چه برداشت‌های شفاف یا نادرستی می توان داشت. حیواناتی که در طبیعت وحشی زندگی می کنند به ندرت می گذارند لمسشان کنیم. گیاهان به نظر بی تفاوت می رسند ولی هر دو می توانند شگفت زده مان کنند. یکی از عزیزترین خاطراتم از سنجاب رام شده ایست که احتمالاً تعداد زیاد افرادی که از راهش می گذشتند ترسش را ریخته بود و در نتیجه خیلی راحت از پایم بالا می آمد و از بطری من آب می خورد و روی زانویم دراز می کشید. ولی در مورد این گیاهان به ظاهر بی‌اعتنا چه می توان گفت؟ هر گیاهی که نسبت به حضور ما واکنش نشان دهد بالقوه می تواند ما را جذب خودش کند. آزمایش ها نشان دادند که اکثر گیاهان نسبت به لمس و تماس مکرر واکنش منفی نشان می دهند. درختانی که به کرات از باد سیلی می خورند کمتر قد می کشند و تنشان از تنه درختانی که در پناهند ضخیم تر می شود و در نتیجه در دامنه تپه ها بیشزارهایی نکتیز درست می کنند. اما گیاهان هم مثل انسان ها می مانند و برخی از آنها از بقیه حساس ترند. خیار خاردار 10 برابر بیشتر از انسان نسبت به لمس حساس است. دانشمندان نشان دادند که این گیاه رونده به سمت نامحسوس ترین تماس‌های تکه‌ای نخ رشد می‌کنند. این مسئله از لحاظ زیست شناسی خیلی جالب است، ولی چنین واکنش‌های کندی نمی‌توانند ما حیوان‌ها را چندان غافلگیر کنند. ما نسبت به حرکت مرئی واکنش شدید بروز می دهیم. گل قهرآشتی که نام علمیش میمو ساپودیکا است در قاره آمریکا رشد می کند، هم خیلی نسبت به لمس حساس است و هم خیلی دوست دارد این حساسیت را نشان دهد. اگر به این گل دست بزنید، برگچه هایش به سرعت به سمت داخل جمع می شوند و بعد به سمت پایین متمایل می شوند. از روی نام این گل هم می شود چنین نتیجه ای گرفت، چون بخش دوم نام آن پودیکا در زبان لاتین به معنی خجالتی است. نام این گل را به شکلی محترمانه در زبان عبری به من دست نزن و در زبان بنگالی باکره کمرو ترجمه می کنند. می توانیم دوباره چشمانمان را ببندیم و یاد قدرت لمس بیفتیم. نابینایان از همه بیشتر به قدرت لمس آگاهند. ساعت مچی بریل طوری طراحی شده تا فرد نابینا بتواند با سرانگشتانش زمان را بخواند. اما بسیاری از نابینایان به این امکانات نیازی ندارند، چون با حس لامسه‌ای گسترده‌تر میتوانند زمان را حدس بزنند. حساسیتی که این افراد نسبت به تغییر زاویه نور آفتاب، دما و اتمسفر دارند باعث می شود که زمان را به شکلی واقعی تر از آنچه عقربه ها نشان می دهند حس کنند. کشف و یافتن توانایی های بالقوه حواس به معنی بررسی مجموعه ای از ایده ها، تکنیک ها و تجربیات است. تا وقتی این ایده ها و تجربیات هنوز برای من جدیدند، بهتر است که هر کدام را تکی امتحان و بررسی کنیم. وقتی با تک تک آنها احساس راحتی کردیم، می توانیم چند حس را در یک تجربه به کار بندیم. هر حسی وقتی در کنار حواس دیگر قرار بگیرد، بهتر و بیشتر کار می کند. خیلی زود زمانی می رسد که فضای بیرون از خانه و طبیعت را طوری تجربه می کنیم که انگار تا پیش از آن فقط داشتیم کپی بیرنگ و رویی از طبیعت می دیدیم. ادوارد او ویلسون از آگاهی سطح بالاتری حرف می زد که طبیعیدانها در حالت خلسه به آن دست می یابند، یعنی حالتی که زیست شناسان می توانند ارگانیسم های فرارتری را ببینند و تشخیص دهند. همه ما می توانیم از این حالت خلسه و سطح بالای آگاهی برای شکار گریز پاترین جانوران استفاده کنیم. یک تجربه طبیعی فوق العاده.